ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دیوان بین المللی دادگستری از اسرائیل خواست از نسل کشی در غزه اجتناب کند. تمام رقبای ابراهیم رئیسی برای نمایندگی مجلس خبرگان در خراسان جنوبی رد صلاحیت شدند. خبرگزاری ایرنا مدعی شد ایالات متحده هیچ هشداری درباره تهدید به بمب‌گذاری به تهران نداده است. سلام، من نسرین افشار هستم و در 15 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. دیوان بین المللی دادگستری روز جمعه در حکم خود خطر نسل کشی در غزه را به رسمیت شناخت، اما اسرائیل را مجبور نساخت که به عملیات نظامی در باریکه غزه پایان دهد. این دیوان در روند دادرسی شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به دلیل نسل کشی در غزه بر مبنای 15 رأی مثبت و 2 رأی منفی قضات خود حکم بدوی صادر کرد. بر اساس این حکم، حکومت اسرائیل مطابق تعهدات خود در معاهده جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی باید تمامی اقدامات لازم را در مواجهه با فلسطینی های غزه به انجام برسانند. جوان دانیهو، قاضی ارشد دیوان دادگستری، در قرائت بخش دیگری از این حکم گفت: The court is also of the view that Israel must take measures within its power.
رأی دادگاه بر این است: اسرائیل باید اقدامات لازم را انجام دهد تا از تحریک مستقیم و عمومی برای ارتکاب نسل کشی فلسطینی ها در باریکه غزه جلوگیری کرده و چنین تحریکاتی را مجازات کند.
اتحادیه اروپا در بیانیه حکم دیوان بین المللی دادگستری را برای تمام طرف‌ها لازم الاجرا دانست و خواستار اجرای کامل، فوری و مؤثر آن شد. تمام رقبای ابراهیم رئیسی برای نمایندگی در مجلس خبرگان از استان خراسان جنوبی رد صلاحیت شدند. به نقل از موسی سلیمی، دبیر ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی، برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در این استان 5 نفر ثبت نام کرده بودند، اما شورای نگهبان تنها صلاحیت 1 نفر، یعنی ابراهیم رئیسی، را تایید کرده است. انتخابات 6th مجلس خبرگان 11 اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد. در همین باره دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا، رو بشنویم.
رد صلاحیت همه رقبای انتخاباتی ابراهیم رئیسی توی مجلس خبرگان میتونه نشونه دیگه از این باشه که عمر صندوق رأی توی ایران به پایان رسید. اتفاقی که شاید ما قبل از این توی کره شمالی میدیدیم که اعلام میشد 100% آرا به کیم جونگ اون رسیده و اون انتخاب شده از طرف مردم. این اتفاق شاید مثلا 10 سال پیش برای ما خنده‌دار بود و فکر میکردیم که هیچ وقت ایران نمیتونه به این درجه از استبداد برسه، ولی الان میبینیم که توی 2-3 سال گذشته دست کم روند تمامیت خواهی این نظام حاکم به یه سمتی رفته که نه تنها حالا توی خراسان جنوبی، بلکه اگه اعلام بشه مثلا تو همه استانهای ایران فقط 1 نامزد تایید صلاحیت شده یا تعداد نامزدها برابر بشه با تعداد صندلی هایی که وجود داره توی مجلس خبرگان، باز هم کسی تعجب نمی کنه و این چیزی بوده که جمهوری اسلامی تلاش کرده در این 2-3 سال اخیر انجام بده. اونها حلقه خودی هاشون وارد مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و نهادهای مختلف دوست دارن بکنن و دیگه ریسک این که جناح مخالف یا افرادی که کمی باهاشون زاویه دارن وارد دولت بشن رو نمیپذیرن. امسال ما تو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شاید یکی از بی‌سابقه ترین موج‌های رد صلاحیت دیدیم. تو سال‌های گذشته هم رد صلاحیت‌ها وجود داشته، ولی خب در این حد نبود که به حلقه خودی‌ها تا این حد برسه. ما می‌دیدیم که معمولا افرادی از جناح مخالف هم تایید صلاحیت می شدن و حضور داشتن تو انتخابات. توی این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان می بینیم که افرادی که همسو هستند تو جریان اصولگرایی قرار می گیرن هم رد صلاحیت شدن، صرف این که حالا یک اعتراضی کرده بودن یا یک انتقادی کرده بودن در مجلس، خطابه ای داشتن و 1-2 مورد مصاحبه داشتن توی رسانه ها علیه یک اتفاقی که از سوی دولت یا وزارتخونه ها داره اتفاق می افته، اونها رد حد صلاحیت شدن. توی انتخابات مجلس خبرگان هم دیدیم مثلا حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور سابق، محمود علوی وزیر اطلاعات سابق، یا حتی مصطفی پور محمدی که به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ همیشه بهش انتقاد بود و وزیر دادگستری جمهوری اسلامی هم بوده رد صلاحیت شدن. همه این افرادی که حالا نام بردیم میشه گفت مستقیم و غیر مستقیم تو دوره مورد تایید علی خامنه‌ای بودن، یعنی. ولی خب از اونجایی که این حلقه قدرت این روزا تنگتر از قبل شده و خیلی معتقدن که این مجلس خبرگان رهبر آینده رو میخواد انتخاب کنه، نمیخوان حتی یک نفر هم خارج از حلقه خودی ها بین کسانی باشه که سرنوشت جایگزین علی خامنه‌ای رو تعیین میکنه.
دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی از کانادا، رو در مورد رد صلاحیت تمام رقبای ابراهیم رئیسی برای نمایندگی در مجلس خبرگان از استان خراسان جنوبی میشنیدید. اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح 2023، با نوشتن نامه‌ای از زندان اوین به دبیر کل سازمان ملل متحد از آنتونیو گوترش خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بین المللی جرم انگاری کند. در همین باره دیدگاه پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، را بشنویم.
نامه خانم نرگس محمدی به دبیر کل سازمان ملل یکی دیگه از نامه های بسیار خوبی هستش که در یه مقطع تاریخی در واقع ایشون خواسته توجه سازمان ملل و در واقع جامعه بین المللی رو به وضعیت زنان در ایران توجه بده و متمرکز کنه. به هر حال بعد از دریافت جایزه صلح نوبل، خانم نرگس محمدی از یک تریبون و صدای بلندتری برخوردار شده که مسائل مربوط به داخل ایران و به خصوص مسائل مربوط به تبعیض‌های جنسی و جنسیتی زنان رو میتونن به خوبی نمایانگر بکنن. ایشون در نامه‌شون اشاره کردن که در واقع یه نوع تبعیض به نوعی آپارتاید رو استفاده کردن که به اشاره داره به اینکه یه نوع تبعیض سیستماتیکی در ارتباط با زنان در این جامعه وجود داره. خب واقعیت اینه که بعد از انقلاب 57 وضعیت زنان به لحاظ عرفی و سنتی در نهایت در هر حال در دست پایین‌تر رو داشت همیشه پیش از حتی انقلاب هم. اما بعد از انقلاب در واقع وجود یک سری قوانینی که مدام بر پایه مسئله تبعیض جنسی و جنسیتی، یعنی میان زنان و مردان تبعیض‌های بسیاری نهاد، این وضعیت در واقع مشخص‌تری شد. به همین دلیل هم هستش که الان 43-44 ساله که بسیاری از فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق بشر تلاش کردن که این مسئله تبعیض رو به جهان و به جامعه بین‌الملل نشون بدن. اما می‌دونید نکته در واقع همیشه یه جور پاشنه آشیل میشه در ارتباط با مسئله ایران این هستش که جامعه بین المللی نسبت به مسائل خاورمیانه، نسبت به مسائل دینی و فرهنگی ممکن آگاهی لازم رو نداشته باشه و بسیاری از این اتفاقاتی که برای زنان میفته رو حاصل در واقع مسائل فرهنگی بدونه که به هر حال جامعه باهاش اخت کرده و در عکس العمل و عملهای مختلف جامعه دچار واکنش‌های طبیعی هست و این اتفاق خیلی در واقع مهم و پایه‌ای و ریشه‌ای شاید نباشه. مسئله‌ای که به نظر من امروز افرادی مثل خانم نرگس محمدی تلاش دارن این مسئله نشون بدن این هستش که این مسئله برگرفته از قضیه فرهنگ یا اینکه بخش زیادی از جامعه پذیرای این تبعیض‌ها باشه دیگر نیست و این مسئله در واقع به نوعی یه نوع تحمیل آگاهانه رو در پرانتز میگم برای تاکید، یک نوع تبعیض آگاهانه از طرف حکومت برای مردم ایران و به خصوص در ارتباط با زنان هستش که داره اتفاق میفته. از این جهت میتونیم حتی یک مقایسه‌ای داشته باشیم نسبت به وضعیتی که زنان در ایران دارن در ارتباط با قوانینی که همونجوری که اشاره کردم آگاهانه ایجاد تبعیض جنسی و جنسیتی رو براشون میکنه، نسبت به مثلا کشورهای دیگه‌ای که دارن تلاش میکنن که با تغییر قوانین از میزان این تبعیض‌های جنسی و جنسیتی کم بکنن. بنابراین اون مطلبی که در ایران همچنان در رژیم جمهوری اسلامی ما شاهدش هستیم این هستش که در ارتباط با مسئله قانونگذاری قانونهای کلی تلاش اصلی حکومت همیشه بر این در بر این پاشنه بوده که تا جایی که امکان داره مسئله در واقع پایین نگه داشتن و تبعیض‌های علیه زنان رو زنده نگه دارن و حتی با قابلیت‌های طبیعی اونها مبارزه بشه، به صورتی که می‌بینیم مثلا به نصف صندلی‌های دانشگاه‌ها رو زنان در اختیار دارن اما در مشاغل مدیریتی، در مشاغل وزارتی، در مشاغل در واقع سطح بالا و سمت‌ها می‌بینیم که اون وقت در اونجا فیلترهایی قرار میدن که همین زنان فارغ التحصیلی که از یه دانشگاه با مردان فارغ التحصیل شدن امکان کار کردن رو در یک شرایط مساوی رو از دست میدن.
پگاه بنی هاشمی در مورد نامه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل میشنیدید. اما خیابان کارگر جنوبی در حوالی میدان قزوین، یکی از پررفت و آمدترین نقاط شهر تهران، روز جمعه شاهد وقوع فرونشست زمین بود. این اتفاق باعث شد که وسایل نقلیه عمومی مجبور به تغییر مسیر بشن. یک مقام وزارت نیرو در مرداد ماه سال جاری با بحرانی خواندن وضعیت بسیاری از استانها خبر داد که فرونشست زمین در برخی مناطق ایران تا 100 برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است. در همین باره دیدگاه نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب رو پرسیدم که با هم میشنویم.
فرونشست پدیده هست که ما در سالهای اخیر بسیار بیشتر آثارش رو در ایران دیدیم به واسطه برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی در محدوده‌های آبرفتی. وقتی فضای خالی میان ذرات خاک زیر پای ما که قبلا از آب پر بود و اشباع بود از آب خالی بشه و هوا جاش رو بگیره، هوا نمیتونه مقاومت بکنه در مقابل وزن بالای این طبقات خاکی که وجود داره و فشرده میشه و وقتی فشرده میشه زمین پدیده فرونشست اتفاق میفته، یعنی ارتفاع زمین پایین تر میاد و این قضیه به این دلیل که همگن نیست باعث میشه که بسیاری از مناطق که در حالا دشت ها هستن، در شهرها هستن، سوستر بشن. از طرف دیگه بسیاری از مناطقی که در شهرهای مثل تهران در روند شهرسازی توسعه پیدا کردن بدون توجه به تاریخچه‌ای که داشتن عملا اومدن روش ساخت و ساز کردن یا جاده کشیدن، خیابون کشیدن. بسیاری از مناطق در تهران متاسفانه بر روی رشته‌های حتی قنات عملا اومدن ساخت و ساز کردن و یا خیابون‌هایی رو درست کردن که در گذر زمان خیلی‌ها از اینها ریزش کردن و متاسفانه باعث سستی سطح زمین شدن. این فرونشستی هم که در حوالی میدان قزوین در خیابان کارگر جنوبی اتفاق افتاده، خب گفته میشه یک فضای خالی در زیر زمین بوده، خب این حتی میتونست به واسطه پدیده فرونشست سست‌تر هم بشه زمین و طبیعتاً دهان باز بکنه و آسیب بزنه به هم شهر و هم اگر کسانی از اونجا عبور میکردن آسیب جدی ببینن. به طور کلی آن چیزی که ما الان در شهرهای بزرگی مثل تهران شاهد هستیم که مصرف آب در اونها بسیار زیاد هست و ذخایر آب سطحی مثل سدها کفاف نیازهای مصرفی شهر رو نمیدن، مدیران به دنبال استفاده از منابع آب زیرزمینی هستن و استفاده بیش از حد و برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی منتهی خواهد شد به فرونشست‌های بیشتر و آسیب بسیار بزرگتر به سازه‌ها، خیابون‌ها و مردم در حقیقت آسیب اصلی رو خواهند دید. و متأسفانه به این دلیل که این فرایند یک فرایند بازگشت ناپذیر هست و اثرش تا همیشه خواهد موند در اکثر نقاط، این آسیب‌ها باعث میشه که شهری مثل تهران برای شهروندانش تبدیل به یک خطر بشه و شهری که این زلزله خاموش رو داره تحمل می‌کنه در گذر زمان وقتی زمین لرزه بزرگی وارد بشه و اثرگذار بخواد باشه، متاسفانه ترکیب این زلزله خاموش با آن زمین لرزه بسیار بزرگ لحظه‌ای مترادف هست با مرگ تعداد بسیار زیادی از ساکنان شهر تهران.
نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب، در مورد افزایش فرونشست در ایران برای ما گفت. اما یورگن کلوپ، سرمربی باشگاه فوتبال لیورپول انگلستان، بعد از 8 فصل از مربیگری این تیم کنارگیری میکند. این مربی آلمانی 56 ساله باشگاه لیورپول تصمیم غیر مترقبه کنارگیری خود را روز جمعه اعلام کرد. او گفت به این نتیجه رسیدم که تواناییم بی نهایت نیست و باید این فصل را تمام کنم و بعد به خود استراحت بدهم. یورگن کلوپ با تیم لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا، جام جهانی باشگاه‌ها، لیگ برتر، جام اتحادیه و جام حذفی انگلستان به مقام قهرمانی رسیده. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.